أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم خداوند متعال در این دقایقی که در خدمت شما هستیم کمک کند، یاری کند، معارف اهل بیت رو اونجوری که مرضی رضای اهل بیت هست به عزیزان انتقال بدیم. به حمد الله کتاب عقل و الجهل رو به اتمام رسوندیم و روایاتش رو در حد توان پیش رفتیم و اما کتاب بعدی کتاب فضل علم هستش که در رابطه با علم روایاتی رو جمع آوری شده. اگه بخوایم یک نگاه آماری به کتاب فضل علم داشته باشیم باید اینطوری بگیم که قبل از این که من کتاب فضل علم رو بگم یک خدمت شما عرض کنم که نگاه کلی اول به کتاب شریف کافی داشته باشم. البته منظور ما کتاب اصول کافی هستش. کتاب اصول کافی خودش چند تا کتاب داره، یعنی تقسیم بر چند کتاب میشه. کتاب عقل و الجهل، فضل علم، کتاب توحید، کتاب الحجه، کتاب اشرت، کتاب فضل قرآن، کتاب دعا، اینا کتاب‌های اصول کافی هستن. از اصول کافی خودش چند تا کتاب داره، 8 کتاب داره. 8 کتاب در کتاب اصول کافی هست، مجموعه اصول کافی 8 کتاب داره که یکی از کتاب‌هاش کتاب العقل و الجهل بود که خدمت عزیزان خوندیم. کتاب دوم کتاب فضل علمه. معمولاً کتاب‌های اصول کافی، کتاب‌های مجموعه اصول کافی، هر کتاب خودش باب بندی‌های مختلفی داره. البته کتاب عقل و الجهل خدمت شما عرض کنم که باب بندی نداشت، فقط 36 یا 34 روایت بر اساس چاپ‌های مختلف، یا 36 تا یا 34 تا داشت. ولی کتاب دیگرش همه باب بندی داره. کتاب الحجه خودش باب داره، کتاب توحید خودش باب بندی داره، کتاب مثلا فضل قرآن خودش باب بندی داره. یکی از کتاب‌های مجموعه اصول کافی کتاب فضل علمه که کتاب فضل علم خودش 22 تا باب داره. کتاب فضل علم از مجموعه اصول کافی 22 تا باب داره و کل ابوابش، یعنی مجموعه باب فضل علم، 176 تا روایت داره. کل مجموعه کافی 8 کتاب داره. کتاب فضل علم که کتاب دوم هستش 22 تا باب و 176 تا روایت داره، البته طبق اون شمارشی که من کردم. و اما بریم سر باب فضل علم. باب و فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علیه. کتاب فضل علم باب اول، باب وجوب علم، فرض علم، که علم، طلب علم بر همه واجبه و وجوب طلب علم داره. و الحث علیه، مردم رو، روایاتی در اینجا بیان میشه که مردم رو برمی انگیزاند و مردم رو خدمت شما عرض کنم که هدایت میکند به سوی طلب علم. قبل از این که روایت اول رو بخونیم، کلمه فرض رو برای عزیزان یه توضیح بدیم. کلمه فرض همون معنای واجب میشه. فرض همون واجبه. در قرآن هم کلمه فرض اومده، وقت فرقش با کلمه واجب در اینه که کلمه فرض فقط از جانب خداوند متعاله، کلمه فرض فقط از جانب خداوند متعال میشه، ولی از جانب غیر خدا دیگه ما کلمه فرض رو حق نداریم به کار ببریم. مثلا ما میگیم فرض الله طاعته علی الناس، خداوند متعال فرض کرده است روزه را، فرض علیک القرآن، نمیدونم خدمت شما عرض کنم که مثلا کلمه فرض فقط در رابطه با اون واجبها و اون دستوراتی است که از جانب خداوند متعال صادر میشه. برای همین ما نمیتونیم بگیم فرض المولا علی العبد، ما هم چیزی نداریم. یا بگیم خدمت شما عرض کنم فرض العبد علی ولده، همچی چیزی نداریم. فرض الابو علی ولده، همچی چیزی نداریم ما. فقط کلمه فرض برای خداست، ولی کلمه واجب رو برای همه میتونیم بیان کنیم. برای همین میفرماد باب و فرض العلم و وجوب طلبهی. فرض علم یعنی خداوند متعال واجب کرده، و وجوب طلبهی یعنی عقلن کلمه فرض علم یعنی خدا واجب کرده، وجوب طلب یعنی عقل واجب میکنه. خب روایت اول، اخبرنا محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم، محمد بن یعقوب خود مرحوم کلینی هستش، علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه، علی بن ابراهیم هاشم، علی بن ابراهیم قومی صاحب تفسیر قومی که یکی از اساتید مرحوم کلینی محسوب می شود، از علی ابن ابراهیم قومی از پدرش، عن حسن ابن ابی الحسین الفارسی، عن عبدالرحمن ابن زید، عن ابیه، عن ابی عبدالله، روایت از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قبلا یه توضیحی در این رابطه دادیم که چرا اهل بیت بعضی وقتا روایت ها رو از پیغمبر نقل میکنن، تکرار نمیشه. پیغمبر اکرم فرمود طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، طلب علم واجب است، کلمه فریضه، من الله علا کل مسلم، طلب علم واجب است بر هر مسلمانی از طرف خداوند متعال. خب یه نفر نگه خب ما چرا نگیم طلب علم عقلن واجب است، بگیم از طرف خدا واجبه؟ از این جهت مشکلی ما نداریم. چرا؟ به خاطر این که اگر خداوند متعال امر کرد و واجب کرد، یقیناً عقلن هم واجب خواهد بود. چرا؟ چون خداوند متعال همیشه ایام اوامرش بر طبق محاسن عقلی است، بر طبق حسن و قبح‌های عقلی است. اگر ما گفتیم خدا واجب کرده، پس عقل هم واجب کرده، یعنی رابطهش، حالا یا بگیم عموم خصوص مطلق یا بگیم تساوی، حالا دیگه عزیزان اونو برن فکرشو بکنن. پیغمبر اکرم فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم واجب است بر هر مسلمانی. خب اینجا کلمه علم رو ما باید به چه معنا بگیریم؟ آیا این علم منظور علم الهی است؟ یعنی واجبات و محرماته؟ اینجا کلمه علم آیا فقط دستورات شرعی است؟ بعضی از کتب روایی که این روایت و امثال این روایت رو نقل کردن، اینجا کلمه علم رو حمل کردن به واجبات، محرمات، دستورات الهی و خدمت شما عرض کنم که احکام دینی. حالا بعضیا که شم فقهی و از نظر احکام اینا داشتن گفتن واجبات محرمات، بعضیا که ذوقشون به مباحث کلامی و اعتقادی اینا میخورد بردن اونجا. به هر حال ولی ظاهر مطلب اینه که کلمه علم در اینجا مطلقه. مطلقه یعنی هیچ قیدی براش نیامده. هیچ قیدی براش نیست. خب وقتی که هیچ قیدی براش نیست، قید وقتی نیامد یدل علی العموم، دلالت بر عموم میکنه. آقا طلب العلم، مفهوم علم، فریضتون علی کل مسلم. خب در اینجا طلب العلم فریضتون، ممکنه یه نفر بگه که خب چرا علوم غیر دینی واجب باشد؟ خب خدمت شما عرض کنم که ما چطور میایم میگیم که خدمت شما عرض کنم مثلا کسب و کار واجب است، معاش زندگی کاری. خب پس اون علومی هم که مربوط به معاش زندگی واجب یاد بگیر، برو یاد بگیر. و مسئله بعدی این که خیلی وقتها مسائل علوم غیر دینی اگر ما کسب کردیم به ما کمک میکند ترویج دین داشته باشیم. چرا ما این واقعا یک مسئله مهمی است که ما متاسفانه میایم این روایات رو همه رو حمله بر مسائل دینی میکنیم، میگیم طلب العلم یعنی طلب احکام و عقاید و اخلاق و مثلا مسائل از این قبیل واجب است. نه، اگر ما بیایم طلب العلم رو خدمت شما عرض کنم عام بگیریم، نتیجه قشنگی خواهد داشت. نتیجهش اینه که ما اگر از روز اول این روایت رو منحصر در مسائل دینی و اسلامی نکرده بودیم و گذاشته بودیم این مسائل رو، این علوم رو عام گرفته بودیم و گفته بودیم کل علوم رو شامل می شود مگر اون علومی که حرام است و شارع مقدس دستورش رو داشته و حرمتش رو ثابت کرده، بگیم آقا طلب العلم فریضتون. اگر اینطور بود الان ما در خیلی از مسائل مادی جلوتر از غیر مسلمان ها بودیم، نه مثل الانی که عقب افتادیم، همیشه عقب هستیم، محتاجون. خب بابا بذار ما جلو بیافتیم، چه اشکالی دارد؟ طلب العلم فریضه. حتی یک قرینه دیگری که از اینجا میشه استفاده کرد، پیغمبر اکرم فرمود اطلب العلم ولو به سین، علم رو یاد بگیر ولو در کشور چین باشد. بابا کشور چین که علوم اسلامی اونجا پیدا نمیشود، اونجا که علوم اسلامی پیدا نمیشود. پس معلوم میشود که این مجموعه روایاتی که طلب علم رو واجب میکند و پیغمبر خودش هم بلد بود بگه که طلب العلم مثلا اسلامی، طلب العلم شرعی، طلب العلم مثلا دین مثلا، نگفته پیغمبر، عام گذاشته، معلوم میشود که منظور پیغمبر اکرم همون عام بوده. اینجوری ظاهرش به دست میاد. حالا اون چیزی که به ذهن بنده میرسه همینه، طلب العلم رو باید مطلق گرفت. طلب العلم، العلم یعنی عام، هر علمی میخواد باش الا اون علومی که مثلا ثمر ندارد، خب اون آتل و باطل است، علم نیست. علومی که شرع اونا رو ممنوع کرده، خب اونا که خب در واقع یک مخصصی است که مخصص منفصله، تخصیص میزنه، قید منفصله، قید میزنه، خب اون یه حرف دیگری است. و الا ما باشیم و این روایت با شواهد و قرائن دیگه میفهمیم که چیه، این روایت عامه. از قرآن هم قرینه اگه بخوام بیاریم میتونیم قرینه بیاریم، مثلا پیغمبر قرآن کریم میفرماد نگاه به آسمان ها کنین، نگاه به کوه کن، نگاه به شتر کن، نگاه به زمین کن، نگاه به فلان 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 اینا نگاه بکن، نگاه کن، نگاه کن. اینا همش یدل علی این که آقا این طلب علم ها عام است، فقط غرضت باید صحیح باشد. اگر غرضت ناصحیح باشد یک حرفی، و الا اگر غرضت صحیح باشد من آسمان رو ببینم، بشناسم، معرفت پیدا کنم، خداشناس بشم، چه اشکالی دارن؟ زمین رو ببینم، بشناسم، معرفت الهی کسب کنم و در معاش زندگیم استفاده کنم و در تبلیغ دین استفاده کنم، چه اشکالی دارن؟ پیغمبر اکرم فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، بر همه مسلمان ها واجب هستش. خب اینجا که میفرماد بر همه مسلمان ها واجب است، خب ممکنه یه نفر بگه آقا خیلی از افراد اصلا در وسعشون نیست برن خیلی از علوم رو کسب کنن. اصلا مگه یه نفر میتونه اگه اینطوری که ما اومدیم طلب العلم رو ترجمه کردیم، بگیم طلب العلم یعنی همه علوم، مگه یه نفر میتونه بره تمام علوم رو یاد بگیره؟ نه، هر کسی به اندازه وسعش. حتی بعضیا یک علم هم به صورت کامل نمیتونن یاد بگیرن، اونم به اندازه وسعش. هر کسی به اندازه وسعش باید بره طلب علم کنه. حالا یه سری از علوم براش اضطراریه، خب اونا باید بره یاد بگیره. اونایی که اضطراری نیست و نمیتونه، خب یه حرف دیگه است دیگه، نمیتونه. ولی اونایی که اضطراری هست باید بره یاد بگیره. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. علا حرف تنبیهه، همیشه این نکته تو ذهنتون باشه که هر جا کلمه علا آمد، متکلم در واقع میخواد یک مطلب مهمی رو بعدش بگه. یعنی ما این نکته رو به دست میاریم بعد از کلمه علا که جمله بعد از علا برای متکلم مهم بوده. اینجا پیغمبر اکرم داره صحبت میکنه، جمله بعد از علا برای پیغمبر مهم بوده، پس این نکته مهمی خواهد بود. علا ان الله یحب بغات العلم. کلمه بغات جمع باغیه، مثل هادی هدات، مثلا مثل حامی حمات، مثل اینا جمعه. بغات جمع باغیه، از ریشه بغیه میاد، به معنای طلب کردن. چند بار دیگه هم این نکته رو خدمت عزیزان تذکر دادم، همیشه ایام لغت رو که نگاه میکنید دقت کنید، لغت‌های مشابهش هم نگاه بکنید، بعدا فرقش رو نگاه بکنید. ما اینجا در جمله قبل پیغمبر اکرم فرموده بود طلب العلم فریضه، در اینجا پیغمبر اکرم میتونست بفرمایه چی؟ ان الله یحب مثلا طالبین العلم، طالب ها. ولی پیغمبر اکرم فرموده بغات. بغات جمع باقی، از ریشه بغیه میاد، به معنی طالب. فرقش با طالب سر اینه، پیغمبر اکرم نمیفرماد طالبین علم رو، نه، خدا طالبین علم رو قبول دوست ندارد. نه اینکه بگیم دوست ندارد، این محبت ویژه روشون نیست. این محبت ویژه برای کیه؟ برای بغات علمه. بغات یعنی چی؟ یعنی کسانی که طلب میکنن علم رو و بر طلب علم حریصند و شدیدند و اصرار دارند. ان الله يحب بغات العلم، یعنی کسانی که بر طلب علم حرص دارند، اصرار دارند، با کوشش طرفش میرن. به قول یه نفری داشتیم همیشه میگفت الان اگر که به شما بگیم بدو، مثلا با سرعت 10 کیلومتر میدوی. اگر بهت بگیم یه مسابقه گذاشتیم میخوایم بدوی، با سرعت مثلا 12 کیلومتر میدوی، میگیم میخوام تو مسابقه برنده بشم. ولی اگه همین الان یه گرگ دنبالت کنه، حتی از مسابقه هم شدیدتر میدوی، 15 کیلومتر میدوی. ایشون میفرمود که همیشه در طلب علم اینجوری باشید، مثل اینکه گرگ دنبالتون کرده. به این میگن بغات العلم. طالب مثل اینکه میدوی، بغات مثل اینکه گرگ دنبالت کرد، به این میگن با شدت. ان الله يحب بغات العلم، خداوند متعال دوست دارد بغات علم را، یعنی کسانی که با شدت، با حرص و با اون تمام قوا دارن چیکار میکنن؟ طلب علم میکنن. روایت دوم مثل روایت اول، تیکه از روایت اوله. روایت سوم علی ابن ابراهیم قمی باز، عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی قمی، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن بعض اصحابهی که روایت میشه مرسل، قال سئل ابوالحسن علیه السلام. قبلا ما کلمه ابوالحسن رو توضیح داده بودیم که ما 4 تا امام داریم در روایاتمون که ابوالحسن هستن و روش هاشو گفتیم چجوری تشخیص بدیم. اینجا شو کارش دارم. اونجا گفتیم که اگر کلمه ابوالحسن به صورت مطلق آمد، یا امام کاظم یا امام هادی. ابوالحسن، ابوالحسن المازی، ابوالحسن الاول، ابوالحسن الثانی، ابوالحسن الثالث، ابوالحسن رضا، اینا ابوالحسن هایی بود که می اومد دیگه، همشون یه قید داشت، اول، ثانی، ثالث، رضا، ماضی، اینا قیدهایی بود که براش می اومد، برای ابوالحسن می اومد. ما تشخیص می دادیم که این ابوالحسن کدومی که از اون چهار تا هستن. اما اگر ابوالحسن به صورت مطلق می اومد و قید ماضی و اول و ثانی و ثالث و رضا و اینا نداشت، می گفتیم یا امام کاظمه یا امام هادی، ولی در اینجا میگیم ابوالحسن یا امام رضاست یا امام کاظم. چرا؟ چون یونس ابن عبدالرحمن که روایت رو از امام ابوالحسن نقل میکنه، ایشون امام هادی رو درک نکرده، یا از اصحاب امام کاظم و از اصحاب امام رضا بوده. پس در اینجا این ابوالحسن یا میشود امام کاظم یا میشود امام رضا، ولی احتمال اینکه امام کاظم باشد بیشتره، ولی ما نمیدونیم. به قرینه کی تشخیص دادیم؟ یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب امام کاظم و امام رضا است. و الا اگر یونس ابن عبدالرحمن زمان امام هادی رو درک کرده بود، میگفتیم شاید امام هادی باشه، ولی چون ایشون زمان امام هادی رو درک نکرده، میگیم یا امام کاظم یا امام رضا. یونس ابن عبدالرحمن از یکی از راویه های روایت نقل میکنه که در دست ما نیست، سئل ابوالحسن، سوال شد از امام کاظم یا امام رضا علیه السلام، هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الیم؟ آقا آیا مردم وسعت دارن، آزاد هستن در اینکه ترک کنن مسائل خودشون رو در اون مواردی که احتیاجشون هست؟ سوال کردن از اون مواردی که یحتاجون الیه، به اون موارد احتیاج دارند. فقال الله، امام فرمود نه، حق ندارن اگر مسئله براشون اضطراری است و احتیاجش دارن، حق ندارن سوال کردن رو ترک بکنن. خب روایت بعدی، روایت بله از امیر المومنین علیه السلام، بله، علی ابن محمد و غیرهی، عن سهل ابن زیاد، علی ابن محمد و چند نفر دیگه، چند نفری، حالا دو نفر بودن، سه نفر بودن، چهار نفر بودن، از سهل ابن زیاد و همینطور از محمد ابن یحیی نقل کردن، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، جمیعا عن ابن محبوب، همشون از ابن محبوب نقل کردن، عن هشام ابن سالم، از ابو حمزه سومالی، از ابی اسحاق سبیعی، عمن حدثه، که باز روایت می شود مرسل، قال، راوی میگه سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ایها الناس اعلموا، ای مردم بدانید، ان کمال الدین طلب العلم، بدانید نقطه اوج دین طلب علم هستش. ما اگر یه نفر از ما سوال کنه بگه نقطه اوج دین کجاست، میگیم شناخت خدا. نقطه اوج دین کجاست، میگیم مثلا معرفت الهی، اینا طاعت الهی. نقطه اوج دین کجاست، تقوای الهی، معرفت به خدا. در حالی که امام امیرالمومنین فرمود طلب العلم، کمال دین طلب علمه. چرا کمال دین طلب علمه؟ به خاطر اینکه ببینید ما در هر مرحله ای از کمالات دین بخوایم پیش بریم، مقدمش علمه. تقوا میخوای داشته باشی، علم میخوای. خدمت شما عرض کنم که خداشناسی میخوای، علم میخوای. شناخت احکام میخوای، علم. پس علم نقطه آغازین هر کمالی است برای قرب الله. نقطه آغازینش علمه. برای همین امیرالمومنین فرمود طلب کمال الدین طلب العلم. والعمل به، اول طلب علم، دو عمل به این علم، طلب علم و عمل به این علم. علا، دوباره کلمه علا آمد. و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، طلب علم بر شما واجب تر است از طلب مال. کلمه اوجب که خب مشخص از افعال تبذیل هستش، یعنی واجب تر. کلمه اوجب رو امام مورد این واجب هم میتواند واجب عقلی باشد و هم میتواند واجب شرعی باشد و هم میتواند هر دوتاش باشد، مانعی ندارد. اگر ما واجب شرعی من الله گرفتیم، واجب عقلی هم خواهد بود. اگر واجب عقلی گرفتیم، واجب شرعی هم خواهد بود. چرا؟ چون اگر واجب عقلی، واجب شرعی گرفتیم، خداوند متعال بر پایه چی حکم میکند؟ حسن و قبیح. و خداوند متعال بر خلاف حکم عقل حکم نمی کند. اگر واجب عقلی گرفتیم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع است. اوجب علیکم من طلب المال، طلب علم بر شما واجب تر است از طلب مال. امام در اینجا طلب مال رو گفته چون اکثر مردم طلب مال رو بر خودشون لازم میدونن، بیش از اندازه هم واجب میدونن. امام میفرماد شمایی که مال رو واجب میدونید و حتی بیش از اندازش هم واجب میدونید، این علمه طلبش از این مالی که خودتون واجب میدونید بیشتره. چرا؟ چرا طلب علم واجب تر است از طلب علم واجب تر از طلب مال؟ امام میفرماد این نه، در واقع اینجا این نه علت این اوجب رو بیان میکنه. این نه علت اوجبه. ان المال مقسوم مذموم لکم، مال برای همتون تقسیم شده. مذموم لکم، تقسیم شده و خداوند متعال ضمانت کرده این روزی و این رزق که تقسیم شده بهش برسونه، به هر فردی ما اون روزی که براش تقسیم شده بهش برسونه. قد قسمه عادلون بینکم، بدونید خب خیلی وقتا خیلی زیاد تقسیم می شود، ولی اون در روایت داره فرمود المقسم ها اما ملعون او مغمون. خیلی از مقسم ها، تقسیم کننده ها چی هن؟ ملعونن. یعنی تقسیم می کنن، تو تقسیم کردنشون حالا یا تو تقسیم کردنه دارن دستکاری میکنن و غیر عادلانه تقسیم میکنن، یا عادلانه تقسیم میکنن ولی وقت تحویل بد تحویل میدن. خوب تقسیم میکنه ها، ولی وقت تحویل بد تحویل میدهد. این میشه چی؟ المقسم اما ملعون، این میشه ملعون. امام میفرماد قد قسمه عادل بینکم و زمنه، عادلی این رو تقسیم کرده، یعنی کم و زیادش نمیکنه. و زمنه تضمین هم کرده. خیلی از مقسم ها خوب تقسیم میکنن، عادل هم هستن، ولی تضمینی در کار ندارن. میگه من برات فرستادم، رسید نرسید. نه، قد قسمه عادل بینکم و زمنه. اینا رو همه رو امام میفرما چی؟ امام میفرما مقسومون مضمونون، قد قسمه عادلون، زمنه. چهار تا یک مفهوم رو در چهار تا بیان داره میاره. برای چی؟ تأکید میکنن که مال تقسیم شده، ضمانت شده، بهت میرسه، یقینه. تضمینم کرده. باز امام مثل این که میخواد به ته دل بچسبه، میفرماد و سیفی لکم، و حتما هم برای شما چه خواهد کرد؟ وفا خواهد کرد، به شما وفا خواهد کرد. این کلمه سیفی، این من نکته‌ای که میخوام بگم همین الان به ذهنم رسید، بازم عزیزان مراجعه کنن چون جاش هست دیگه تذکر میدم. در کتاب مغنی باب سین در بحث سین و صوفه میگفت بعضی وقتا کلمه سین اگه اشتباه نکنم عزیزان بازم برن مراجعه کنن، میگفت به معنای قد میاد، به معنای بزودی نداره، میگفت به معنای قد میاد. سیفی لکم یعنی قد یفی لکم. بازم عزیزان برن نگاه کنن، من خودم نگاه میکنم، شاید هم اشتباه میکنم، این رو به عنوان احتمال دارم میگم. یعنی امام میخواد بفرماد چی؟ یعنی امام میخواد بفرماد حتما حتما این رو وفا خواهد کرد برای شما، مال تقسیم شده است، به تو میرسه. البته این به معنای این که دست رو دست گذاشتن نیست، یعنی شما به اندازه، بیش از اندازه خودت ندو، به اندازه توانت بدو، بعد هرچی روزیت باشه خدا بهت میرسونه. اما والعلم مخزون عند اهله، علم نزد اهلش مخزون است. مال دنیا ریخته است، برو جمع کن. مال دنیا ریخته است، برو جمعش کن، بدو جمعش کن. ولی علم نریخته، مخزون عند اهله، نزد اهلش در خزینه قرار داده شده. یعنی این سینه های علماست که سرشار از علمه، تویی که باید بری اینا رو از تو خزینه درش بیاری، ولی مال دنیا ریخته، برو جمعش کن. دقت کنید، والعلم مخزون عند اهله. کسی هم امام در بالا فرمود، دقت کنید، امام در بالا فرمود چی؟ فرمود مال تقسیم شده، ضمانت شده، قسمه عادل بینکم، زمنه سیفی لکم، ولی علم اینجوری نیست. علم چیه؟ مخزون است. هیچ کس برای تو تضمین نکرده. خودت باید بری بدویی. خودت باید بدویی. بدو، برو به دست بیار. البته نه اینکه بدو، بغات العلم، حریص باش بر طلب علم. برو از تو اون خزینه ها درش بیار، از سینه علما درش بیار. و قد امرتم به طلبهی من اهله، و شما امر شدید به طلب علم از اهلش. این رو دقت کنید، امام میفرماد طلب علم از اهلش، یعنی یه سری ممکن است یه سری نااهلانی هم وسط باشن که ادعای علم بکنن ولی جاهل باشن، بی خودی ادعای علم میکنن. نه، شما برید طلب علم کنید از اهل علم. فطلبو، حالا که خداوند متعال امرتم، امرتم رو هم میتونیم باز به خدا بزنیم و هم به عقل بزنیم، بالاخره ما مأموریم، این یقینیست، حالا من الله یا من العقل که هر دوش عرض کردیم فرقی نمی کنه، ما مأموریم به طلب علم. حالا که مأمور به طلب علم هستیم، فطلبو، حالا برید چیکار کنید؟ طلبش بکنید. روایت پنجم هم مثل روایت دو و یک هستش که خونده نمیشه، و اما روایت ششم باشد برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.